99 در تئاتر. جلوی جایگاه ارکستر به لابونوس برخوردم که با چند تا از دوستاش گرم صحبت بود. چند کلمه با هم حرف زدیم. در برابر هم ناراحت بودیم و سرد. اما در فاصله دو پرده چند دقیقه‌ای به بالا رفتن پرده مانده، در راه رو که هیچ کس در آن نبود باز به هم خوردیم. او دوستانه و لبخند زنان آمد طرف من. بازویم را گرفت و به اتاقی کوچک پشت جایگاه ارکستر برد و کلی برایم حرف زد. کاملا راحت و آسوده می نمود. از همسرش پرسیدم، گفت حالش خوب است. اما فوراً موضوع حرف را عوض کرد. سر حال و بگو بخند بود. شما شاید بخواهید از دلیل این تغییر سر در بیاورید، اما من به داماسنو پناه میبرم که کنار در لوژ ایستاده و به من نگاه میکند. در طول پرده دوم چیزی نشنیدم، نه حرفهای بازیگران را و نه ابراز احساسات تماشاگران را. به پشتی صندلی تکیه داده بودم. حرفهای لابونوس بریده بریده به ذهنم آمد. رفتارش را سبک سنگین کردم و به این نتیجه رسیدم که وضع فعلی از سابق بهتر است. هنوز گامبوا را داشتیم و این برای منظور ما کافی بود. رفتن به آن خانه دیگر ظاهراً مایه حسادت کسی شده بود و کم مانده بود کار را به فاجعه بکشاند. در واقع لازم نبود هر روز همدیگر را ببینیم. دوری گاه به گاه اشتیاق من را تیزتر می کرد. از این گذشته، من از 40 هم گذشته بودم و هنوز کاری نشده بودم. حتی عضو انجمن شهر. اگر هیچ دلیل دیگری نداشتم، به خاطر ویرژیلیا هم که شده می بایست خودم را به جای می رساندم. چون حتما دیدن اسم من در صفحه اول روزنامه ها مایه سربلندیش می شد. فکر می کنم درست در همین لحظه تماشاگران کف زدند. اما نمی توانم سر این مطلب قسم بخورم. فکرم جای دیگری بود. آه ای جماعت که تا دم مرگ در حسرت محبت شما بودم. اینجوری از شما به خاطر بی‌اعتنایی‌تان انتقام می گیرم. می گذارم کنار گوشم وزوز کنید بیان که صداتان را بشنوم. شاید این رفتار مرا با رفتار پرومتئوس آیسخیلوس مقایسه کنید. شما فکر می کردید می توانید مرا به صخره ابتذال خودتان و قیل و قال برای هر چیز بی اهمیت ببندید. دوستان من، زنجیر شما سست است. من با یک انقباض گالیوروار عضله‌هایم زنجیرتان را پاره می کنم. تفکر و تأمل در تنهایی کاری عادی است، اما برای برخوردار شدن از لذتی کامل، آدم باید خودش را در میان دریایی از اشارات و کلمات و اعصاب و شهوات منزوی کند. باید خود را بیگانه و دست نیافتنی نشان بدهد. بدترین چیزی که می توانند بعد از به خود آمدن او، یعنی وقتی پیش دیگران خودش برگشت، بگویند این است که طرف از برج آجش پایین آمده. و مگر این برج پنهانی نورانی در ساختمان ذهن انسان چیست جز تأکیدی نخوت‌آمیز بر آزادی معنوی فرد؟ دست مریزاد، چشم بد دور، چه پایان مؤثری برای یک فصل. صد احتمالاً درست. اگر بیشتر مردم سطحی نگر و کندذهن نبودند، خودم را ناچار نمی دیدم به شنونده یادآوری کنم که وقتی بر بعضی قوانین فطرت انسان تأکید می کنم، به این دلیل است که پی بردم این قوانین درست است و تردید بر نمی دارد. اگر هم تردیدی از هر قبیل در کار باشد، برای من تأکید بر احتمال صحت آنها کافی است. ذکر نمونه‌ای از قانونی در رده محتمل در واقع اصل کلام فصل حاضر است که من به همه آنهایی که ذوق مطالعه پدیده‌های اجتماعی دارند توصیه می‌کنم بخوانندش. به احتمال بسیار زیاد یک رابطه متقابل همیشگی یا ادواری میان وقایع سیاسی و زندگی خصوصی افراد وجود دارد. این چیزیست شبیه جزر و مد دریا در ساحل فلامنگو یا سایر سواحلی که دریای پر جوش و خروش دارند. موج می آید و بخشی از ساحل را می پوشاند و با این کار تبدیل به چیزی جدا از دریا می شود. اما همین موج باز به دریا برمی گردد و موج تازه‌ای را بلند می کند و به همین ترتیب. حالا که اصل مطلب را با تشبیه کم و بیش روشنی بیان کردم، به موردی خاص می پردازیم. پیشتر گفتم که لابونویس مقام فرمانداری ایالتی را رد کرد به این دلیل که فرمانش در 13 ماه صادر شده بود و این عملی بسیار جدی بود، چون رابطه حکومت و شوهر ویرژیلیا را به هم زد. به این ترتیب یک مسئله شخصی یعنی عقیده خرافی درباره شماره‌ها باعث شکافی سیاسی شد. کمی بعد خواهیم دید که چگونه واقعی سیاسی باعث جدایی دو نفر می شود. اگر بلافاصله پدیده یاد شده را مطرح می کردم، با روش کلی این کتاب سازگار نبود. فعلا به همین بسنده می کنم که بگویم 4 ماه بعد از دیدارمان در تئاتر، لابونویس به دستگاه حکومت برگشت و به گرمی از او استقبال کردند و این نکته است که شنونده اگر می خواهد تمام ظرایف فکر مرا درک کند، باید به خاطر داشته باشد. انقلاب دالماسی. ویژیلیا یک روز صبح در ماه اکتبر بین ساعت 11 و ظهر مرا از تغییر موضع شوهرش با خبر کرد. بعد شروع کرد به حرف زدن از جلسات، کنفرانس ها، سخنرانی ها. میان کلامش دویدم که خب پس بالاخره داری بارونس می شوی. گوشه های لبش را پایین کشید و سرش را تکان داد. اما حالت چهرش که نشان از اشتیاق و امید داشت، ساختگی بودن این حرکت را آشکار می کرد. به این فکر افتادم که احتمالاً برقراری روابط جدید او را به راه تقوا کشانده. اما نه به سبب احترام عمیقی که برای تقوا قائل بود، بلکه به خاطر حق شناسی نسبت به شوهرش. آخر ویرژیلیا از جان و دل عاشق اشرافیت بود. در واقع، یکی از بدترین دردسرهای من در آن روزها پیدا شدن سر و کله آدمی اتو کشیده، هرچند کم و بیش مفلس، بر صحنه زندگی من بود. این آدم عضو هیئت نمایندگی سیاسی دالماسی بود و نامش کنت بواو و مدت 3 ماه با ویرژیلیا لاس می زد. از اونجا که واقعا اشراف زاده بود، داشت ویرژیلیا را واله و شیدای خودش می کرد. آخر ویرژیلیا یک باره از حال و هوای دیپلماسی خوشش آمده بود و بسا که خودش هم دیپلمات موفقی از کار در می آمد. نمی دانم چه بر سرم می آمد اگر انقلابی در دالماسی راه نمی افتاد و تمام سفارتخانه های این مملکت را تصفیه نمی کرد. انقلاب فوق‌العاده خونین بود. هر کشتی که از اروپا می آمد روزنامه هایی می آورد که پر از اخبار وحشتناک آنجا بود، با سیاهی بالا بلندی از سرهایی که بر خاک غلطیده بود. نفرت و ترحم لرزه بر اندام همه انداخته بود. اما من ککم نمی گزید. ته دلم از این فاجعه سپاسگزار بودم که ریگ مزاحمی را از کفشم درآورده بود. از این گذشته دالماسی خیلی دور بود. 102. فراموش کردن برای یک لحظه. کمی بعد همون مردی که از دک شدن رقیبش آنقدر خوشحال بود، کاری کرد که نه، در اینجا چیزی در این باره نمیگویم. بهتر است این فصل مجالی باشد برای من تا شرمساری خودم را برای لحظه‌ای فراموش کنم. کاری سنگدلانه، نانجیبانه و توجیه ناپذیر بود. 103. اندر حکایت فراموشی. نه آقای براس، شما نباید همچو کاری بکنید. اصلا فکرش را هم نکنید. دوناپلاسیدا حق داشت. هیچ آدم حسابی در رفتن سر قرار با خانم ها یک ساعت تأخیر نمی کند. من نفس زنان خودم را رساندم. اما ویرژیلیا رفته بود. دونا پلاسیدا برایم تعریف کرد که او مدت ها منتظر مانده بود. عصبانی شده بود. گریه کرده بود. قسم خورده بود که دیگر مرا نخواهد دید و از این چیزها. و خانم سرایدار ما این همه را با بغضی در گلو تعریف می کرد و مرا قسم می داد که یایا را تنها نگذارم. چون کمال بی‌انصافی در حق دختری است که همه چیزش را فدای من کرده. به او گفتم که مسئله فقط اشتباه سر زمان قرار ملاقات بوده. اما اینطور نبود. مسئله فقط فراموشی بود. گفتگوی داستانی یا چیز دیگری که کسی برایم تعریف می کرد، خلاصه یک همچو چیزی باعث شده بود فراموش کنم. طفلک دونا پلاسیدا خیلی نگران بود. همینطور راه می رفت و سرش را می جنباند. آههایی بلند می کشید و گاه به گاه از پنجره به بیرون نگاه می کرد. دونا پلاسیدا با چه شکیبایی لبه های پتو را تو می زد و گونه های عشق ما را با ها کردن گرم نگه می داشت. با چه تخیل پرباری سعی می کرد راه هایی پیدا کند تا آن چند ساعت به ما خوشتر بگذرد و هر نشانی از خستگی و ملال را پاک کند. گل، شیرینی از همان شیرینی های روزگار گذشته و کلی خنده و ناز و نوازش، خنده و ناز و نوازشی که روز به روز بیشتر می شد. جوری که انگار می خواست حال و هوای ماه‌های اول خانه گامبوا را تجدید کند. باری، سرایدارمان و محرم رازمان هیچ چیز را از یاد نمی برد. حتی زبان بازی، چرا که برای هر کدام از ما از سوز و گداز و بیتابی های دیگری تعریف می کرد که البته به چشم خودش ندیده بود. هیچ چیز را از یاد نمی برد. حتی تهمت و افترا، چرا که یک بار به ویرژیلیا گفته بود من معشوق تازه‌ای گرفتم. وقتی ویرژیلیا در این مورد از من سوال کرد، جوابم این بود که خودت می دانی که من نمی توانم عاشق زن دیگری بشوم. و همین چند کلمه بی هیچ اعتراض یا استدلال بیشتر قائله را ختم کرد. دونا پلاسیدا خیلی از این شکست دلخور شد. برگردم به ماجرای دیر رسیدن خودم. بعد از یک ربع ساعت گفتم بسیار خوب. باید به ویرژیلیا بفهمانیم که تقصیر من نبوده. چطور است همین الان نامه‌ای بنویسم و شما برایش ببرید؟ طفلک یایا حتما خیلی غصه دار است. من هیچ وقت مرگ کسی را آرزو نکردم. اما اگر یک روز شما آقا با یایا ازدواج بکنید، آن وقت می‌بینید چه فرشته است. یادم هست که رویم را برگرداندم و خیره شدم به کف اتاق. این حرکت را به هر کسی که جواب حاضر آماده‌ای ندارد یا می‌ترسد توی چشم دیگری نگاه کند توصیه می‌کنم. در این موارد بعضی‌ها ترجیح می‌دهند بندی از لوسیاد بخوانند. دیگران تکه‌ای از نورما را با سوت می‌زنند. من همان حرکتی را که الان گفتم ترجیح می‌دهم. ساده تر است و تلاش کمتری می طلبد. سه روز بعد کل مسئله را برای ویرژیلیا توضیح دادم. احتمالاً تعجب کرد وقتی به خاطر اشک‌هایی که ریخته بود و من مسببش بودم طلب بخشایش کردم. شاید توی دل خودم شک کردم که نکند آن اشک‌ها در واقع مال خود دونا پلاسیدا بوده. احتمالش زیاد است. یعنی دونا پلاسیدا وقتی ناراحتی ویرژیلیا را دیده بود به گریه افتاده بود و به علت توهم بینایی به نظرش آمده بود که آن اشک‌ها از چشم ویرژیلیا جاری شده. باری، همه چیز توضیح داده شد، اما نبخشوده شد و نفراموش. ویرژیلیا کلی حرف‌های تلخ بار من کرد، تهدید به جدایی کرد و بعد افتاد به تعریف و تمجید از شوهرش. مرد نازنینی بود، نمونه ملاحظه و محبت، خیلی خیلی بهتر از من. وقتی اینها را می گفت من دست روی زانو نشسته بودم و به کف اتاق زل زده بودم و آنجا پشه‌ای داشت مورچه‌ای را که یکی از پاهاش را به دندان گرفته بود دنبال خود می کشید. طفلک پشه، بیچاره مورچه. ویرجیلیا ایستاد جلوی من و گفت چرا حرف نمیزنی؟ چه دارم بگویم؟ همه چیز را توضیح دادم، اما تو اصرار داری خودت را عصبانی کنی. من چه دارم بگویم؟ میدانی چه فکری میکنم؟ فکر میکنم تو خسته شدی، از من سیر شدی و داری دنبال بهانه میگردی که رابطه من را به هم بزنی. دقیقاً. کلاهش را گذاشت سرش. دستهاش از زور عصبانیت میلرزید. رو به در ورودی کرد و فریاد زد خداحافظ دونا پلاسیدا. بعد رفت طرف در. دستگیره را چرخاند و کم مانده بود بیرون برود که من دویدم و دست به دور کمرش انداختم. گفتم خیلی خوب، خیلی خوب. ویرجیلیا تقلایی کرد تا خودش را خلاص کند. به عقب کشیدمش و ازش خواستم صبر کند. گفتم هر دومون باید مسئله را فراموش کنیم. بالاخره از در دور شد و خودش را انداخت روی کاناپه. کنارش نشستم، کلی چیزهای دلپذیر بهش گفتم، کلی خودم را کوچک کردم. حوصله ندارم به طور دقیق بگویم لبهامون یک سر مو از هم فاصله داشت یا نزدیکتر بود. این نکته جای بحث دارد. چیزی که دقیقاً به یاد میارم این است که در آن گیرودار یکی از گوشواره‌های ویرژیلیا افتاد و من خم شدم و برداشتمش و آن پشه با مورچه‌ای که یک پایش را گرفته بود آمد روی گوشواره. بعد من با تمام ظرافت مردی معاصر آن دو موجود فلک زده را گذاشتم کف دست خودم. آن وقت فاصله دستم را با سیاره زحل در نظر آوردم و از خودم پرسیدم در این ماجرای حقیر عالم حشرات چه چیز جالبی ممکن است وجود داشته باشد؟ اگر فکر میکنید قصد عمل وحشیانه داشتم اشتباه میکنید، چرا که من سنجاق‌سری از ویرژیلیا خواستم تا آن دو حشره را از هم جدا کنم. اما پشه فکر مرا خواند، بالهاش را باز کرد و پرید. تفلک پشه، بیچاره مورچه، و خدا دید که این خوب است به قول کتاب مقدس. صد و چهار. او بود. سنجاق‌سر را به ویرژیلیا پس دادم و او آن را با دقت سر جایش گذاشت و آماده رفتن شد. خیلی دیر شده بود. هیچ نشده ساعت 3 بود. همه چیز بخشوده و فراموش شده بود. دونا پلاسیدا که مترصد فرصت مناسبی بود تا ویرژیلیا بی آنکه کسی ببینتش از خانه خارج شود، یک مرتبه پنجره را بست و فریاد زد یا مرگم مقدس، شوهر یایا دارد می آید. هول و هراس ما شدید و زود گذر بود. ویرژیلیا رنگش مثل تورهای لباسش سفید شد و دوید تا توی اتاق خواب مخفی شود. دونا پلاسیدا بعد از بستن پنجره شتابان رفت تا در را قفل کند. من منتظر ورود لابونوس ماندم. لحظه کوتاه سپری شد. ویرژیلیا به خودش مسلط شد. مرا کشید توی اتاق خواب. خودش رفت و گوشه اتاق نشیمن نشست و به دونا پلاسیدا گفت برود کنار پنجره. او بود. دونا پلاسیدا در را باز کرد و با اظهار تعجب فراوان از او استقبال کرد. آقای لابونوس، چه عجب که به خدمتکار پیرتان افتخار دادید و به خانه اش آمدید. بفرمایید تو، لطفاً. حدس بزنید کی اینجاست؟ شما حتما خبر داشتید، به همین خاطر آمدید. یا بیا اینجا. ویرژیلیا مشتاقانه دوید طرف شوهرش. من داشتم از سوراخ کلید نگاه میکردم. لابونوس با رنگ پریده آهسته و ساکت وارد اتاق شد. انفجاری در کار نبود. نگاهی به اطراف انداخت. ویرژیلیا با صدای بلند گفت هیچ کس نه، تو. اصلا فکرش را نمیکردم. داشتم رد می شدم. دونا پلاسیدا را دم پنجره دیدم و آمدم عرض ادبی بکنم. دونا پلاسیدا گفت خیلی ممنون، لطف کردید. آن وقت می گویند هیچ کس به فکر پیرزنها نیست. اوهو، نگاه کنید. انگار یایا حسودیش می شود. و دست دور کمر او انداخت و گفت این فرشته کوچولو هیچ وقت پلاسیدای پیر را از یاد نمی برد. دختر نازنین، درست شکل مادرش شده. آقای لابونویس بفرمایید بنشینید. نه باید بروم، وقت ندارم. ویرژیلیا گفت، داری میروی خانه؟ بله. دونا پلاسیدا، کلاه من کو؟ همینجاست. دونا پلاسیدا آینه ای آورد و جلوی روی ویرژیلیا بازش کرد و او کلاه را سرش گذاشت. بندش را بست و موهاش را مرتب کرد و تمام مدت با شوهرش که ساکت ایستاده بود حرف می زد. سرایدار وفادار ما هم یک سر ور می زد و این کلک او بود برای پنهان کردن لرزش بدنش. حالا دیگر ویرژیلیا کاملا به خودش مسلط شده بود. خدا حافظ دونا پلاسیدا، یادتان نرود که سراغ من بیایید. دونا پلاسیدا قول داد فراموش نکند و در را باز کرد. صد و پنج، تعادل پنجره ها. دونا پلاسیدا در را بست و خودش را انداخت روی صندلی. من بلافاصله از اتاق در آمدم و دویدم طرف در، با این قصد که به خیابان بدوم و ویرژیلیا را از دست شوهرش بقاپم. این دست کم چیزی بود که گفتم قصد انجامش را دارم و چه خوب شد که گفتم، چون دونا پلاسیدا بلافاصله بلند شد و بازویم را گرفت. زمانی فکر میکردم آن حرف را صرفاً برای آن زده بودم تا او جلویم را بگیرد، اما تأملات بیشتر این نکته را برایم روشن کرد که بعد از 10 دقیقه ماندن در اتاق خواب، واکنش طبیعی همان چیزی می بود که من از خود نشان دادم. این از همان قانون مشهور تعادل پنجره ها نتیجه می شود که من افتخار کشف آن را داشتم و در فصل 51 بیانش کردم. وجدان من نیاز به هوا داشت. اتاق خواب پنجره بسته بود. من با آن حرکت و با آن نیت بر زبان آمده پنجره دیگری باز کردم و دوباره به آزادی نفسی کشیدم.